أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحث ما درباره خروج بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا بود. اجمالا گفتیم که مرحوم شیخ سه جور مثال اومدن زدن. یکیش موردی بود که مثلا یک نجاستی بین این دوتا ظرف میفته، میدونیم یکی از این دوتا ظرف علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا ظرف توش نجاست افتاده، اما یکیش حکم شرعی اضافه نمی کرد، مثلا از قبل نجس بود، بنابراین علم اجمالی به حکم نبود. علم اجمالی به این بود که این نجاست افتاده یا تو این ظرف یا تو این ظرف، اما علم اجمالی به حکم نبود. چرا؟ چون که اگر تو اون طرف افتاده باشه قبلا اون ظرف نجس بوده. پس من علم اجمالی به این که یک حکم شرعی اومد ندارم، یه شبهه بدوی است. اینو مثلا اومدن یه مثالی زدن. یه مثال دومی زدن، گفتن که تکلیف در یکی از دو طرف علم اجمالی معلومه و معلق بر تمکن مکلف، اونی که مکلف متمکن از ارتکابش نیست تنجیزی هم نسبت بهش نمیاد، مثل جایی که علم داره به وقوع نجاست تو یکی از دو تا چیزی که تمکن نداره از ارتکاب یکیشون. اینم مثال دوم زدن. سومیش همین بحث ما بود که از محل ابتلا خارج باشه. اینجایی که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارجه، اینجا باید چی کار کرد؟ مرحوم شیخ انصاری دو تا دلیل آوردن در اینجا برای اینکه علم اجمالی در اینجا منجز نیست. خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا باعث میشه که علم اجمالی منجز نشه. بیانشون اینه که میگن ارتکاب اون واحد معین اگر امکان عقلی داشته باشه ولیکن دور باشه از دسترس مکلف، جوری که محل ابتلا بهش نباشه، در این صورت مثل اینکه نجاستی بین یک انا افتاده و یه انایی که هیچ مکلف کاری بهش نداره و در دسترسش هم نیست، خارج از محل ابتلاشه، اینجا تکلیف به اجتناب از اون انا ممکنه عقلن ولی کن عرفن منجز نیست و تکلیف خلاصه منجز نسبت به این مسئله نمیتونه بوده باشه، ولو عقلن میتونیم بیایم بگیم که تکلیف به اجتناب قابل تصویره، اما عرفن وقتی این مسئله رو در نظر میگیریم میبینیم خیلی جالب نیستش که ما اینجا بگیم شاعرش تو رو مکلف کرده به این امر. خب این چیز کسن ربطی به من نداره که شاعر من رو مکلف کرده باشه. لذا تعبیر میدن لا یحسن التکلیف المنجز بالاجتناب عن الطعام او الصوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. یه چیزی اصلا شأن من نیستش که مبتلا بهش باشم، شاعر بگه اونی که تو اصلا هیچ وقت عمرت هم دستش بهش نمیتونی پیدا بکنی مثلا بر تو حرومه، نجس، اون حکم نجاست من بر تو جعل میکنم. این خیلی مستحسن نیست اینجور تکلیف کردن. بله میگن که به عنوان قضیه شرطیه مقیدن به این که بیایم بگیم ان اتفق لك الابتلا، اگر برات اتفاق افتاد، حالا یه دفعه آریه گرفتی از کسی، اینو بعدنا مالک شدی، یه جوری در دسترس تو قرار گرفت، اون موقع فجتنب ازش اجتناب کن، این قابل تصویره. ببینید به نحو قضیه شرطیه این قابل تصویر هست که به نحو قضیه شرطیه یه همچی امر به اجتنابی نسبت بهش برسه. دو تا دلیل آوردن. دلیل اول این که خطاب شرعی به ترک اون چیزی که محل ابتلاء شما نیست، این خطاب مستهجنه. حالا میگیم یعنی چون برای چی مستهجنه؟ میگن چون که نواهی که ما در شریعت داریم و مکلف رو حمله بر ترک میکنیم، اینا به حکم عقل و عرف مختص به جاییه که اینا مورد ابتلا بوده باشه برای مکلف، و اگر مورد ابتلا نبوده باشه خلاصه این مستهجن به حساب میشه. که انهو با این دلیل دومشون بچه اینجاست، یعنی وقتی من یه چیزی اصلا ربطی به هم نداره، میگن اینی که تو هیچ ربطی به تو نداره و هیچ ارتباطی بهت نخواهد داشتش، تو یه مکلفی به این کار. خب میگه خب من معنی نداره که این تکلیف رو به من میکنین. حالا چه شبهات تحریمی چه وجوبیه؟ منتها شیخ حالا تو شبهات تحریمی فعلا داره میگه، با تو شبهات تحریمیه داره میگه که اصلا مستهجنه، یه چیزی هیچ ارتباطی به شما نخواهد داشت. بعد شما چیکار میکنین؟ شما میبینین شعار اومده نهی کرده، گفته که این کار انجام ندی، نمیتونم هم انجام بدم. حالا این چه تکلیفی بود که شما من فرمودی؟ چه خطابی بود؟ خطابش قشنگ نیست. حالا تعبیر مستهجن آورده، مثلا نمیتونم اینو انجام بدم عادتا. میگه اون مثلا چیزایی که توی قصابی هستش که توی شهر دیگه است، یا مثلا تو فرض کنید تو ترکیه است، تو پاکستانه، اینو مبادا بخوری. خیلی خوب، خیلی ممنون، تشکر میکنم، اما این خطاب برچی به من فرمودین؟ آخه این که ربطی به من نداره که. میگه خب هرها چون نجس بود ما گفتیم تو هم بدون حکم شرعیش هست. میگه ببینید خطاب قشنگ نیست از ناحیه شاره، خطاب بشه به چیزی که هیچ ربطی به من نداره، عادتا من در دست رسم قراری، خطابش قشنگ نیست. این یکی. دومیش اینه که میان میگن که این طلب حاصل و لغوه، که اینو مرموهای آخوندم رو همین بچه دوم استدلال میکنن. خطاب شرعی توی اینجور جاها طلب حاصل یا به تعبیر دیگه اصلا لغوه، لغوه که ما بیایم چیزی که مکلف اصلا عادتا نمیتونه انجام بده بیایم یک نهی ازش بکنیم. نهی برای چه؟ برای اینکه جلو منو بگیره دیگه. خب من خدای جلوم گرفته هست، نمیتونم برم انجام بدم، هیچ وقت توان اینکه این کارو برم انجام بدم عادتا ندارم. پس این نهی که رسید اینم لغوه، نمیتونم برم این انجام بدم، لغوه. یا به تعبیری طلب حاصل، خب مسلمن این ترک رو خواهی کرد. شعار ما نهی میخواست چی بگه؟ که تو ترک کنی، تو که نمیتونستی انجام بدی که. نه، یه شعاره باید یه قرضی داشته باشه، درسته یا نه؟ من خود به خود نمیتونستم اینو انجام بدم، حالا شعاره گفته انجام نده برای اینکه من این انجام ندم، که طلب حاصلی که انجام ندادن مسلم حاصل خواهد شد. مسلمن من اینو انجام ندادنش برام حاصله. نهی که بیاد خطاب من پیدا کنیم به چه معنی؟ خب لغوه دیگه، فایده نداره. جدا از اینکه خطابش قشنگیست از یک حکیمی، اصلا لغوه هم هست و به قول اینا طلب حاصله، حاجتی به این نیست. و شیخ سر اون استهجان رو این قرار داده، علت اینکه اونجا گفته بود این تعبیر خطاب مستهجنه و این قرار داده، بعد تعبیر کرده لعل السر فی ذلک ان غیر المبتلا تارک للمنهی عنه به نفس عدم ابتلا، به خود همین که مبتلا نشده، مبتلا نمیشه، تارکشه، پس احتیاج به نهی نداره. این فرمایش ایشون. نظریه دوم از صاحب کفایت است که اونی که لبتلا بهی عادتا، این جایی برای نهی ازش نیست. ایشون هم تعبیر کرده بلا فائده است، بلا طائله، یعنی همون لغویت، اون لغویت داره استدلال میکنه، بلکه میگه طلب الحاصله، یعنی همون تعبیری که مرحوم شیخ تو استدلال دوم بودن، این طلب حاصله. و ظاهرا همون حرف اومده زده، ولیکن یه فرق بین شیخ و مرحوم آیه آخوند هست. مرحوم شیخ این بحث رو فقط تو شبهات تحریمی قبول دارن، میگن توش جایی که شارع نهی آورده و اون طرف ابتلای ما نیست، نهی در وقتی به حل ابتلای ما نیست، اگر نهی بخواد بیاره این طلب حاصله، این مستهجنه، این لغوه. اما مرحوم آخوند فرمودن اگر این امری بود از طرف شارع، اگر شبهات وجوبیه بود، تو اونجا هم همین حرف هست. ببینید تو مثالایی که شیخ میزدن همش صحبت از این بود که شارع بیاد بگه اجتناب کن، این لغوه. لا یحسن تکلیف المنجز بل اجتناب عن الطعام، بگه که اینو اجتناب کن. خب منم میگم خب من عادتا نمیتونم مثلا اصلا اجتناب نکنم. تو شبهات وجوبی قضیه فرق میکنه، یعنی یه چیزیه که اصلا نمیتونم ترکش کنم، عادتا انجامش میدم. ایشون فهمن توی اینجا می حرف هست، چرا شما فقط شبهات تحریمی آوردید، حرفای آخوندینه، چرا شما بحثو اینجوری پیاده کردید و گفتید این مال شبهات تحریمی هست؟ تو شبهات وجوبیه هم اگر من عادتا یک چیزی رو میرم انجام میدم، اینجا معنی نداره که شارع بیاد چیکار کنه، امر بکنه بهش. این هم همینجوری بحث اینجا هم شامل خواهد شد. یعتبر در اینجا، حالا تو توضیح، یعتبر در اینجا که ترک این فعل مأمورون به محل ابتلا بوده باشه، ترکش هم محل ابتلا بوده باشه. یعنی اگر من یه جوریه که ترکش محل ابتلا نیست، اینجا خلاصه این بحث رو باید مطرح کرد. به عبارت اخرى، ترک متعلق قدرت باشه عادتا، بتونم این کار انجام ندم، عادتا بتونم این کار انجام ندم، تا بعد شارع به من بگه حالا برو انجام بده. اما اگر نه، اینجوری نیست، بلکه من بخوام نخوام این انجام میدم، عادتا نمیتونم ترکش بکنم. خب اگر اینجور بوده باشه، ترکش که انهو خارج از اینه که من بتونم انجام میدم، به قول تعبیر ایشون ترکش که انهو خود به خود حاصل نمیشه برای من، یعنی که انهو محل ابتلاع من نیست، اینو مرموم آقا خون اومده گفته، یعنی فعلش خود به خود انجام میدم. اینم داخل در بحث میشه. ببینید مرحوم شیخ چرا آمدن این خروج از محل ابتلا رو آوردن، مرحوم آخوند این اضافه کردن، اونی که تو ذهن شیخ بوده لاله این مطلبه، من یه وقت یک چیزی در دسترسم نیست، من از محل ابتلا خارجه، در دسترسم نیست، خود به خود این اجتناب برای من حاصل شده، چون اصلا در دسترس من نیست، اما اون چیزی که در دسترس من هست و عادتا من انجامش میدم، درسته؟ عادتا من انجامش میدم، ولی شما بیاید بگید لغوه، اما این اسمشو چجوری میخواد بذارید؟ خروج از محل ابتلا. خروج از محل ابتلا، اونا از خروج از محل ابتلا میخواستن بگن در دسترس تو نیست، دور ازت. شما اینجا وقتی توی شبهات وجوبیه میخوایی اینو مطرح بکنی، چیو باید بگید دور از خلاص دسترس شماست؟ چو باید بگه از محل ابتلاع شما خارجه؟ ترک این فعل رو باید بگه دیگه، چون که فعل و عادت من انجام میدم، پس انجام ندادنش خارج از محل ابتلاع منه. این کلمه خارج از محل ابتلاع بهش خیلی نمیخوره، به این جور موارد نمیگن خارج از محل ابتلاع، این موارد میگن که عادتا تو انجام میدی دیگه، نیاز به امر نداره، اینو میگن. اما کلمه خروج، یعنی گویا شیخ که بحث رو تخصیص داده، به خاطر اون کلمه خروج از محل ابتلاعه، نه به خاطر اون چیزی که عادتا اتفاق نمیتونه بیفته. ترکش عادتا اگه اینجوری تفسیر کنیم، عنوان بحث رو اینجوری قرار میدادیم، شبهات وجوبیه داخل در عنوان بحث مثلا راحت تر قرار میگرفت. گویا مشکل از ناحیه عنوان بحث بوده که شبهات وجوبیه رو نیاوردن، چون یه فعلیه که جلو منه، اینقدر بهش مبتلا هم که دیگه عادتا انجامش میدم، اینو به ترکش بگیم سم نگیم، ترکش بگیم خارج از محل ابتلاع منه. این چرا میگیم؟ چون حتما من انجامش میدم. خیلی بهش اطلاق خارج از محل ابتلاع نمیان بگم، تعبیر قشنگی است، انگار خارج از محل ابتلاع یعنی اونی که در دسترس تو نیست، مثل که جاییه که اینقدر دوره که نمیتونی بگی مثلا من برم انجامش بدم، نمیتونم اصلا، مال یه کشور دیگه است، پس چطور حرمت بخوره نسبت به او؟ اما تو فعلی که شما عادتا برعکسش دیگه، فعلو عادتا باید انجام بدی، نتونی ترکش کنی. این جزء مواردی که میگن عادتا شما میری انجامش میدی، نه اینکه بگن مثلا این از محل ابتلا خارجه. بله لغویات توش قابل تصویره. لذا گویا مرحوم آقای آخوند که این حرف اومدن شبهات وجوبی هم آقا زدن و بعدم آقای خویی هم دفاع کردن از این حرف آقای آخوند، برخلاف میرزا این آینی که ایراد گرفته با آقای آخوند، آقای خویی دفاع کردن، لمش نکتش برمیگرده به همین مطلب که شما عنوان بحث رو بیایی روی مسئله چی؟ مسئله لغویت، مسئله طلب حاصل. اگر منات رو بخوای بگیری، کلمه خروج از محل ابتلا رو توش جمود نداشته باشی، بحث هم به راستم میگه. اما اگر خود عنوان رو بخوای بیای بگیری، این عنوان با شبهات تحریمیه بیشتر سازگاری داره، خروج از محل ابتلا با شبهات تحریمیه بیشتر سازگاری داره. اما اگر یه مقدار جمود رو عنوان نداشته باشی، یا عنوان یه خود مفصلتر رو یه مقدار خلاصه تعمیمش بخوایم بدیم، شبهات تعمیم وجوبیه رو میگیره. خب این تعبیر مرحوم آقای آخونده. ببینید توی تعبیر ایشون یه بحثی که داره، زالک لن ملاک البحث انده. ببینید ملاک بحث رو میاده، میگه چرا ملاک بحث عامه، اینه که نهی دایی بخواد بشه برای مکلف به ترک. این کی میشه که نهی بخواد دایی به ترک بشه؟ لا یکون زالک الا در جایی که یمکن عادتا ابتلا بهش داشته باشه. اگر ابتلا بهش داشته باشه اون موقع نهی دایی بهش میشه. ببینید ملاک بحث اینه دیگه، که یمکن که عادتا مبتلای به این مسئله بشه. این معنا رو ایشون میفهمن، یعنی همین ملاک رو به عینه موجوده در شبهات وجوبی است. تو شبهات وجوبی هم اگر یه کاری بوده باشه که خود به خود انجام میدی نمیتونی ترکش کنی. میفهمن این حقیقت هست، ملاک هست، ولی عنوان بحثی مقدار بهش نخوره، اما ملاک توش هست. چون امر و بحث به شیئی که لا یکون الا لایجاد دایی لا فعله. امر و بحث رو برای چی میکرد شاره؟ برای چی امر میکرد؟ برای اینکه من دایی پیدا کنم برم این کار انجام بدم دیگه. اگر فعل یه جوری بوده باشه که لا یترک المکلف عادتا، اصلا متکلف عادتا نمیتونه ترکش کنه، هیچ وقت ترکش نمیکنه، فعلی همچی فعلیه، تو اینجا امر بهش و بعث به طرفش لغو است و مستهجن است و طلب حاصل. خواهم میگن همین ملاک رو داره، همون ملاکی که گفتید خارج از محل ابتلا نبوده باشه. ملاکتون چی بود؟ ملاکتون این بود که عادتا شما نمیتونین نهی و امتثال نکنی، واقعا دیگه همیشه ازش اجتناب کردی دیگه، چرا بابا میگی پس اجتناب بکن؟ دست من نیست که اصلا بخوام انجامش بدم. برای چی شما میخوای یه کاری کنی که من این انجام ندم، که خود به خود اصلا نمیتونم هم انجام بدم. این خلاصه از این بابه. وقتی که خلاصه من به یک همچی چیزی مبتلا شدم، وقتی فعل شیعی که متعلق غرض مولاست از اون چیزایی که عادتا من نمیتونم ترکش بکنم و دایی به طرف انجامش نمیتونم داشته باشم، خلاصه این به این کیفیت خواهد بود، امر بهش و بعث به طرفش جایی نخواهد داشت. نتیجه این عدم تحقق علم اجمالی در جایی که بعضی از اطراف خارج از محل ابتلا بوده باشه. این نسبت به این مطلب. بعد محقق ناینی یک ایرادی دارن به نظریه صاحب کفایه، ایرادشون به همین حرف. میفرمان بعد اینکه ایشون نظر شیخو قبول کردن و ملتزم شدن به اینکه این مسئله مخصوص به شبهات شیخ، مخصوص به شبهات تحریمیه گرفتن، بعد صاحب کفایه اعم گرفتن، ایشون اومدن به این کیفیت ایراد گرفتن به مرحوم صاحب کفایه. میگن مطلوب در تکالیف ایجاد، ببینید یه دقتی بکنید چجوری آینه آینی داره حرف آقای آخوند رو مطرح میکنه. مرحوم آینه آینی، فقط این توضیح قبلش بدم بعد این متن، مرحوم آقای ناینی داره تفسیر میکنه حرف آقای صاحب کفایه رو به اینکه ایشون یه جایی رو مطرح کرده که من بدون اختیار اینو میرم انجام میدم. اون جایی که گفته این طلب حاصل یه فعلیه که بدون اختیار دست خودم نیست، من اینو میرم انجام میدم، حالا شارع میخواد امرم بکنه، خب مسلمه لغوه. من خواهم میگه اصلا از لغویت بالاتر، وقتی من بدون اختیار انجام میدم اصلا اختیار پس ندارم، به قول خودتون دارین میگین غیر اختیار، پس اینجا که اصلا صاحب کفایه بعد میومد میگفتش که تکلیفش تعلق نمیگیره چون اختیار ندارم. مثل نفس کشیدن، یه نفس بکشیم من دست خودم نیست، بخوام و نخوام بدن سیستم اینجوریه که نفس خواهد کشید، درسته یا نه؟ اونی که اختیار ندارم که اصلا نمیشه تکلیفش تعلق پیدا بکنه. اونی که من به این کیفیتم که دست خودم نیست و اینو انجام میدم، تکلیفش تعلق پیدا نمیکنه. این ربطی به بحث ما نداره. اینی که میرزا ناینی دارن گفته آقای آخوند میذارن، نگار آقای آخوند مورد بحث و کجایی قرار دادن که من بدون اختیار میرم انجام میدم. آقای آخوندی نگفتن و گفتن عادتا میرم انجام میدم، نه اونی که بدون اختیار انجام میدم. این فرق کاره. انگار میرزا دارن ایراد میگیرن به حرف صاحب کفایه، اما نسبت به جایی که صاحب کفایه اینجا این حرفو نزده. صاحب کفایه گفت عادتا من اینو میرم انجام میدم. اگه منظورشون بودش که بدون اختیار، وقتی که فعلی بدون اختیار شد تکلیف بهش تعلق پیدا نمیکنه، تکلیف به فعل غیر اختیاری تعلق پیدا نمیکنه. اگه این آقای آخون میخواستن بگن که خیلی حرفشون باطل بود، خیلی حرفشون باطل بود. اینا نمیخوان بیان بگن. همون میرزا اینانی اینو به عهده صاحب کفایه گذاشته که شما دارید تو این مورد شبهات وجوبیه رو داخل میکنید، تو موردی که اصلا من بی اختیار میرم انجام میدم. ببینید تو عبارتشون، عبارت میرزا اینانی اینه تو اجود: لما کان المطلوب فی التکالیف الایجابیه. مطلوب تو این تکالیف ایجابیه چیه؟ حیث انه الایجاد الاختیاری. فرض اینه که تکالیف ایجابیه باید یه ایجاد اختیاری باشه. فما عدم القدره على ترک عقلا. ببینید به کجا زدن؟ جایی که عقل عادتا رو نیومدن میگن، جایی که من عقلا قدرت بر ترک ندارم. فلا مالا لایکون هناک بحثون و ایجابون. مثلا نمیتونم عقلا ترکش بکنم، تو اینجا بحث و ایجاب نمیتونه بوده باشه. لفرض کون الفعل، اینجا فعل چی میشه؟ ضرورین و خارج از اختیار. مورد رو زدن به جایی که فعل ضروری باشه، خارج از اختیار باشه. خب ولی اینجا مسلمه بحث و تکلیف بشه الله بدن نمیکنه. شما اینجا مورد رو زدی به جایی که عدم قدرت بر ترک عقلی باشه. اما مع القدرت علیه عقلا، حالا قدرت بوده باشه برش عقلا، فالفعل مطلقا اذا لم يكن صادرا عن الغفله و نحوها، اگر فعل صادر از غفلت نبوده باشه، فلا محاله یستر بالاختیار و الاراده ولو مع عدم القدرت على ترک عادتا. این فرض اومدن مطرح کردن. ببین اون فرض اول که اصلا ربطی به بحث ما نداشت، اون یعنی که انهو خدا آقای آخوندم نمیتونه بیاد بگه. اما اگر جوری بوده باشه که یستر بالاختیار و الاراده، با اختیار و اراده سر میزنه، ولو با عدم قدرت بر ترک عادتا، قدرت بر ترک عادتا نخواهم داشت، قدرت بر ترک عادتا نخواهم داشت. حالا یه توضیح اینجا نوشتیم که این مقدار توضیحش ظاهرا مربوطه به متن کفایه نبوده، توضیح بوده مربوطه به فهمشای ناینی نبوده، توضیح بوده که زیلش نوشتیم. معهو یحسن و تکلیف به، اینجا تکلیف کردن بهش حسنه و جعل دایی بهش هم حسنه. هم یحسن و تکلیف به و جعل و دایی الک. این در فرضیه که چی باشه؟ یصدر بالاختیار و الاراده مع عدم قدرت بر ترک عادتا. اینجا حالا تو توضیحش نمیشیم. هیشان المراد من الخروج عن الابتلاء عادتا في الشبهات الوجوبيه هو عدم القدره على ترك الفعل عادتا كما تقدم ذلك في بيان صاحب الكفايه. و معناش هم اینه که فعلی که لا يقدر المكلف عادتا على تركه صادر عنه بالاراده والاختيار. این با اراده اختیار صادر میشه، چون عادتا بوده. اگه عقلا بود بدون اختیار بود، اما اینجا عادتنه. بعد ایشون آینه‌اینی ایراد میگیرن به صاحب کفایه، میفهمن عین ذلک من تکلیف تحریمی که مطلوب فیه استمرار العدم. این چیکار داره به تکلیف تحریمی که استمرار عدم توش مطلوب بوده؟ باز یه توضیح اینجا نوشتیم. حیث ان المطلوب فی باب النواهی هو استمرار العدم و عدم و انتقاضه بالوجود. توی نواهی میخوایم عدم مستمر باشه، منتقض به وجود نشه، یعنی یه دون از وجوداشو نیاره. فلا بد فی جعل دایلی من قدرت المکلف علی الانتقاض. من باید قدرت برای این داشته باشم که نقض بکنم، یکی از اینایی که حرمت بهش خورده رو انجام بدم، یه لیوانشو بخورم. و معدمه ها، یعنی عدم قدرت، جعل دایی بهش لغو میشه الا علی نحو القضیه المشروطه. این قضیه مشروطه همونیه که گفته بود که اگر اتفاق افتاد در دستت قرار گرفت نخورش. قضیه شرطی است، قضیه مشروطه یعنی همین. تو اون عبارت اولام داشتیم، تو عبارت اونجا که گفتش که یحسن الارم بلشناب انهو مقیدن از اتفق علک علی ابتدا بزارک، صفحه 230 از اتفق علک علی ابتدا بزارک به آلیتن او ملکن او اباحتن فجتن بند. این اسمش روزن قضیهش مشروطه باید، این قضیه شرطیه. اگر اتفاق افتاد مبتلا شدی یه دفعه اومد کنارت، ازش اجتناب کن. اینجا میخوان اینو بگن، میگن جعل دایی لغو الا به نحو قضیه مشروطه، که اگر یه روزی این در دسترست قرار بگیره ازش اجتناب کن. فمع خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلا اینجا یکون التکلیف المعلوم غیر محرز الفعلی علی کل تقدیر. اینجا دیگه منجز نخواهد بود. آقای ناینی آخرش هم اینو میارن: فلا بد من وقوع ترک عن ارادت و اختیار. ترک باید از اراده و اختیار بوده باشه. و هو لا یکون الا مع القدرت علی الفعل عقلا و عادتا. قدرت بر فعل باید داشته باشه عقلا، قدرت بر فعل باید داشته باشی عادتا، اون موقع ترکش عن ارادتن و اختیارنه و مع انتفاعها یکون ترک حاصلن به نفس فلان معنا لطلبه. اگر این قید نبوده باشه ترک خودش حاصله، معنا نداره که بگیم طلبی صورت گرفته. این به عنوان ایراد فرمایش آینانی آیه صاحب کفایه ذکر کردن. مرحوم آقای خویی این وسط اومدن گفتن که ما میگیم اولا بحث ملاک رو میگیریم، میگیم بحث عام از شبهات تحریمی و وجوبی است، این یکی. ثانیاً ما اصلا این حرف رو قبول نداریم که اگر خارج از محل ابتلا بوده باشه تکلیف لغوه، ما اینو قبول نداریم. یه استدلال برای مطلب میخوان بیارن، اصلا ما این که بگیم تکلیف لغوه اگر خارج از محل ابتلا بوده باشه رو ما قبول نداریم. دو تا مطلب رو ایشون دارن. مطلب اول ایراد بر شیخ انصاری و محقق ناینی که اینا قائل شدن به فرق بین شبهات تحریمی و شبهات وجوبی. خویی هم ملاک رو میگیرن. مطلب دوم ایراد بر صاحب کفایه بلکه بر همه اعلام، چون که آقای خویی معتقدن که لا یعتبر فی تنجیز العلم اجمالی دخول و جمعی الاطرافی محل الابتلا، میگن تو محل الابتلا نبوده باشه اشکال ایجاد نمیکنه. علم اجمالی تنجیز خودشو خواهد داشت. تکلیف هست، حالا برجش در دسترس من نیست، اما این تکلیف متوجه به اون شی هست، واقعا حکم جعل میشه، این حکم شرعی رو داره. اون تا بعض وقتا موضوعات از محل ابتلا من خارجن. حالا یه نکته ای و بعد مرحوم آقای خویی تو این مطلب دوم ذکر میکنن، نکته قشنگه، نکته به درد بخوریه، حرف قشنگه که ایشون اومدن زدن. اما مطلب اولش که اینو بعد روشن کرد اینه، ببینین ایشون حرفشون اینه، اگر بنا بذاریم که ان تکلیف به ما هو حاصل عادتا، تکلیف به ما هو حاصل عادتا اگرچه مقدور بوده باشه فعلش یا ترکش این لغو بوده باشه، اگر بنا رو این لغویته بذاریم، اینجا فلا فرقه بین تکلیف الوجوبی و تحریمی، فرق نداره، این لغویت در هر دو مقام خواهد اومد. فانه كما اینکه ما میگیم که ان النهی عن شیء متروک فی نفسه حسب العاده، چطور میگیم نهی از چیزی که واقعا عادتا متروکه این لغو و مستهجن، کذالک ما میگیم بعث به چیزی که حاصله به نفسه اینم لغو و مستهجن، اونی که عادتا شما انجام میدی اونم لغو و مستهجن. چرا اینو منظر کردید شبهات تحریمی؟ چرا این بحث رو ما بیاییم منظرتون اونجا بکنیم؟ ببینید ریشه حرف عنوان آقای خویی خیلی کار نداره، خروج از محل ابتلاشو کار نداره، میخواد بیاد بگه که چیزی که اگر لغو بوده باشه نهی درش، شما میخواید اینو بگید که تکلیف توش منجز نمیشه چون بعضی از اطراف اصلا توش لغوه که ما تکلیف بیاریم، خود شما ده وجودی هم یه همچنی داریم، اونم عادتاً چیه؟ فعلشو باید انجام بدیم، پس بنابراین بعث میشه لغو، بعث خواهد شد لغو، پس برای چی ما اصلا این حرفو بیان بزنیم؟ این فرمایشیشون. پس بنابراین ما باید چی بیای بگیم؟ در تنجیز علم اجمالی بیاییم بگیم که بعض الاطراف خارج از محل ابتلا عادتا نباشد، عدم و کون بعض الاطراف خارج از محل ابتلا در هر دوتا مقام، چه در مقام شبهات تحریمیه چه در مقام شبهات وجوبیه، هر دو رو باید بیاییم بگیم که نباید خارج از محل ابتلا باشن. این فرمایش های خویی، یعنی ملاک عامه، البته کلمه به قول عمو که عرض کردم نمیچسبه، اونی که الان شما تو فکر شبهات وجوبی یعنی عادتا داری انجامش میدی، اخ اینو چطوری میای اسمش میذاری خروج از محل ابتلا؟ قشنگ نیست عنوان بحث، انگار اینجا رو نمیگیره. بله یه لغویتی توش هست، اما آقای آخوند حواسش به چیه؟ آقای خویی اینجا حواسش به چیه؟ حواس آقای خویی به اینه که میخواد بگه ما بحثمون در مورد تنجیز علم اجمالی، کار به عنوان نداریم، عنوان مطابقه با اینجا بیار، اسمش رو بذار خروج از محل ابتلا. منظور من از خروج از محل ابتلا اینه، منظورم اینه که اینو محل یعنی لغوه به چه درد میخوره که شما اینجا بیای امر بکنی، اینو که عادتا انجام میدادی دیگه، همونجوری که اونجا هم نهیش بی ثمر بود، در دسترس من نبود، اینجا هم که نه میخواد بگه ترکشو من نمیتونم، در دسترس من امکان نداره عادتا ترک بشه. اینکین اگه پس اگر خواستی لغویتو بگیری و بگی هر دوتا لغویتو بگیری، هم شبهات تحریمیه رو میگیری هم شبهات وجوبیه رو، و اگر بنا بذاری بر این که تکلیف به ما هو حاصل عادتا لا یکون لغمن و لا یشترد فی صحت تکلیف ازیت من القدر. بگی اینو بیای بگی در صحت تکلیف اینکه حاصل بشه عادتا ملاک نبوده باشه، من قدرت باید داشته باشم. اینجا نخواهی اشکال لغویت بکنی، صرف این که من قدرت داشته باشم بر انجام یک تکلیف همین کافیه، صرف قدرت برای من کافیه. حالا عرضم به حضورتون که حالا حاصل عادتا باشه، یه چیزی حاصل است عادتا، من میتونم با شعاره بگم تکلیف بهش بکنیم، چه اشکالی داره؟ اگر اینو اومدیم گفتیم که بعد خودشون هم انتخاب میکنن تو مطلب دوم، توی مطلب ثانی همین حرفو میزنن، میگن که بعد اگر یه چیزی حاصل عادتا هم هست تکلیف کردن بهش اشکال نداره، لغو نمیشه. اینو خودشون قائل میشن. این که میبینی یه فرض اینجوری مطرح کردن برای اینه، خودشون میخوان اینو تایید کنن. اگر بنا بذاریم برای اینکه تکلیفی که حاصل است عادتا، تکلیف اون چیزی که حاصل است عادتا لغو نیست و در صحت تکلیف بیش از قدرت شرط نشده، اینجا فرقی باز بین تکلیف تحریمی و تکلیف وجوبی نداره. چه تر تکالیف وجوبیه؟ بله عادتا من اینو انجام میدم، اون بازم شاره میخواد بهش تک امر بکنه، چه اشکالی داره؟ بعد میان علتشو میگن، میخوان بگن چرا اشکال نداره، میخوان بگن که چون اون مکلف وقتی میخواد انجام بده اینو مستند به امر شاره انجام، ولی عادتا انجام میداد، اما حالا که انجام یه عبادی انجامش میده، یه خدا گفت انجام بدن. مثل اون بحثی که گفتیم تو مقدمه واجبا که گفته بودن که خب اینی که مقدمه یه که عقل میگه باید بری انجام بدی لغوه، بخواد براش وجوب جعل بشه. بعد اومدن چی گفتن؟ گفتن نه یه دعای جدیده، درسته؟ نه اینو مبنای همون تفکر محقق اسمانیه که بعد اومدن فرمودن که دعای جدید اشکال نداره، لغویت در اینجا نیست. این تفکر آقای خویی از اونجاست، میخوام میگن یه انتصاب به شاله توش ایجاد میشه، چه اشکالی داره؟ اینجا باز فرق بین دو تا تکلیف نیست و معتبر نیست در تنجیز علم اجمالی عدم خروج بعض اطراف از معرض ابتلا در هر دو تا مقام. اگه این حرف اومدیم بزنیم اشکالی نداره، شاره فقط میخواد بگه که شما قدرت بر امتصال داشته باشی، بیشتر از اینو نمیخواد، قدرت بر امتصال داشته باشی. حالا ولو اینکه عادتا اینو میده انجام میدی تو شبهات وجوبیه، ولی تو شبهات تحریمی عادتا نمیتونی انجام بدی، اما قدرت داری دیگه، قدرت داشتی برای امتصال، میتونی ترکش کنی، ولی از این جهته که در دسترس تو نیست، عادتا نمیتونی انجامش بدی، همین قدرت کافیه. مرموهای خویی به این مبنا دومیه قاعده که حالا انشاءالله تو مطلب ثانی مفصل تر صحبت میکنیم. و صلی الله علی محمد.